کبرا منم دخت خصم الانبیا کفر علی زهرا منم.
خیلی متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلام علی بابت نکته هایی که بیان کردن. به پایان برنامه امروز تشرف رسیدیم. یا علی مدد.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان
بر کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک لعلهم
يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يعدهم ويمنيهم بما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. لیس بأمانیکم ولا امانی اهل الكتاب. من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا و هو مؤمنون و اولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. لمن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا ولله ما في السماوات و ما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا. بعد از اینکه علل انحراف انسانها را از راه اغوای شیطان بیان فرمود، اونگاه فرمود کسانی که تحت ولایت شیطانند هیچ ولی و نصیری نخواهند داشت، نه از جهنم نجات پیدا میکنند ولا یجدون انها محیصا. محیص یعنی معدل، حاسه یعنی عدله. نه گریزی از جهنم دارند، نه از ولایت ولی استفاده میکنند و نه از نصرت نصیری. برای جذب یک منفعت یا دفع یک مفسده سه راه وجود دارد و همه این راه ها بسته است برای کسانی که تحت ولایت شیطانند. اگر کسی خواست کار خیری را به سمت خود جذب کند، یا بل استقلال در جذب اون کار خیر موفق است، یا بل اشتراک از اون خیر بهره می برد، یا بل استقلال غیر این خیر را به او میرساند. این سه فرض دارد و بیشتر فرضی ندارد. یا انسان به تنهایی خیری را به خود جذب میکند مثل یک انسان عالم قادر که خیر خود را میشناسد و قدرت هم دارد، یا به کمک دیگری خیر را به طرف خود جذب میکند، مثل کسی که در علم یا در قدرت تام نیست، در کمک گیری علم یا در کمک گیری قدرت از غیر مدد میگیرد. چنین کسی محتاج به نصیر و ناصر است. یا اینکه نه، هیچ کاری از او ساخته نیست، تمام این خیرها و کارهای خیر را غیر برای او انجام میدهد. چنین کسی تحت ولایت غیر است، مثل کودک. کودک نه آگاه است نه توانا، ولی کودک که آگاه و تواناست خیر او را به او میرساند. در دفع خطر هم سراح وجود دارد. یا انسان به تنهایی خطر خود را دفع می کند، مثل انسان خطرشناس قادر. یا در شناخت خطر و دفع خطر از غیر کمک می گیرد، مثل کسی که در علم ناقص است یا در قدرت ناقص است، احتیاج به نصیر و کمک دارد. یا نه در علم بهره‌ای دارد، از علم بهره‌ای دارد و از قدرت. تمام امور این دفع خطر را دیگری به عهده می‌گیرد، اینجا تحت ولایت دیگری. پس انسان کاری را که در جذب خیر یا دفع شر انجام می‌دهد یا برای او انجام می‌دهند، از سه حال بیرون نیست: یا خودش به استقلال انجام می‌دهد، یا با کمک دیگری، یا تحت ولایت دیگری. فرمود کسانی که منحرف شدن و تحت ولایت شیطان قرار گرفتن، اینها خودشون اون قدرت را ندارن که از جهنم نجات پیدا کنن، نصیر و شفیعی هم ندارن که یاور اینها باشد اونها را در نجات از خطر کمک کند، ولیی هم سرپرستی اینها را به عهده نمیگیرد که اینها تحت ولایت اون ولی باشن و از خطر برهن. لذا فرمود: اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. چه این که در جمله قبل و آیه قبل فرمود: و من یتخذ شیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسران مبینا. موارد دیگر هم مسئله نفی ولایت و نفی نصرت را ذکر کرد، چه این که در آیه 123 همین سوره نساء که امروز خونده شد فرمود: ولا یجد له من دونه ولیا ولا نصیرا. چنین کسی می شود مضطر محض. برای اینکه برای دفع خطر سه راه وجود دارد و همه این راه های سگانه بر روی انسان کافر بسته است، از این جهت اینا تهدید به خلود می شوند. گرچه در قرآن کریم راجع به بهشت کلمه ابد زیاد هست، ولی درباره جهنم کلمه ابد زیاد نیست. خلود هست ولی با ابدیت همراه نیست، مگر برای کافر و معاندی که عالمان آمدن و انادن کفر ورزید. چنین گروهی البته مخلدن، درباره اینها تعبیر به ابد شده است. و در غیر این گروه اگر تعبیر به ابد بشود، بر همون مکس طویل هم خواهد شد، چون غیر از معاندین کسی به این معنا مخلد نیست. و چون وعید الهی ذکر شد، اونگاه وعده الهی رو هم یاد میکنن. چون انبیا علیهم السلام، مخصوصا رسول خدا صلی الله علیه وسلم، به عنوان بشیر نذیر مبعوث شدن، نه به عنوان نذیر محض. گرچه اثر انذار بیش از تبشیر است، لذا در بخشی از آیات قرآن به عنوان حصر چنین آمده است: این انت الا نذیر، یا این نما انا نذیر و مانند آن. و هرگز سمت رسالت در تبشیر منحصر نشد که بفرماد این انا الا مبشر، یا خدا بفرماد این انت الا بشیر، ولی در باری نذیر حصر شده است، چون اثر انذار بیش از اثر تبشیر است. اگر به یک کسی بگوین فلون کار خیر را اگر انجام دادی به شما چنین پاداشی میدهیم، این اونچنان تشویق نمی شود که حتما کار خیر را انجام بدهد. ولی اگر بگوین فلون کار خیر را نکنی به آتش گرفتار می شوی، خود را وادار می بیند که کار خیر را انجام بدهد. اثر انذار در توده مردم بیش از تبشیر است. لذا درباره انذار حصر آمده است ولی درباره تبشیر حصر نیامده. اما اونجایی هم که حصر است، حصر حقیقی نیست که تنها کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم انذار باشد، تبشیر هم هست. اگر تبشیر هست، در کنار آیات وعید و تهدید باید آیات وعده و نوید هم ذکر بشود. لذا بعد از ذکر آیه وعید و تهدید، آیه وعده و وعید رو ذکر میکند و اون این است که والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها ابدا. این وعده است در مقابل اون وعید. منتها با این جمله فرمود شیطان وعده باطل داد به ایجاد امنیه باطل کرد و خدا وعده حق داد، فمود بعد الله حق، یعنی هیچ وعده مثل وعده الله حق نیست. بعد فمود و من اصدق من الله قیلا، اگر سخن از خبر هست خدا اصدق القائلین است. سخن از انشاء و وعده است، وعده خدا حق الوعود است. وعده خبر نیست که صدق و کذب بردار باشد، انشاء است. و گزارش های دیگر گزارش های خبری است. می فرمان اون جایی که جنبه خبر دارد خدا اصدق القائلین است. اونجا که انشاء است و وعده است، وعده خدا حق الوعود است. وعده الله حقا و من اصدق من الله قیلا. قیل و قول هر دو مصدر است، قال یقولو قیلا و قولا. گرچه بعضی ها از ابن سکیت نقل کردن که قیل و قال اسم است نه مصدر، ولی علی حال این قیل مصدر است، مصدر قال یقولو و معنی قول است. پس اونجا که سخن از خبر است و گزارش خدا اصدق القائلین است، و اونجا که سخن از انشاء و وعده است، وعده خدا حق الوعود است. وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا، در مقابل وعده شیطان که یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الا غرور. اونگاه در این زمینه یک حکم تربیتی و اخلاقی هم در کنار یک حکم کلامی ذکر میکنم. در همین جریان سرقت عبیرق که کالایی را سرقت کردن، بعد یک یهودی بیگناهی را متهم کردن، آیه نازل شده است به این که اون یهودی تبرئه می شود و این مسلمانی که به دروغ بیگناهی را متهم کرده است مورد مؤاخذه قرار می گیرد. در اینجا مسلمین فکر می‌کردند صرف اسلام برای نجات اینها کافی است، به همین فخر کردند. در این فضا این آیه نازل شد که نجات به آرزوهای باطل نیست، لیسه به امانی کن ولا امانی اهل کتاب، نه کار با امنیه و تمنیات باطل شماست نه کار با تمنیات باطل اهل کتاب. معیار ایمان است و عمل صالح. در شأن نزول این آیه مطلب دیگر هم گفته شد و این است که بعضی از یهودی ها به مسلمین می گفتن که پیغمبر ما قبل از پیغمبر شماست، کتاب ما قبل از کتاب شماست، پس بنابراین ما اولا و حقیم به خدا و دین خدا و افضلیم. مسلمین می گفتن پیغمبر ما خاتم انبیاست علیه السلام و کتاب ما هم ناسخ کتاب شماست، پس ما افضلیم. در این زمینه آیه نازل شد که اینها هیچ کدام معیار فخر نیست، لیسه به امانی کم ولا امانی اهل کتاب. کار با امنیه و تمنی و آرزو حل نمی شود. مهمترین عامل رستگاری و نجات همون ایمان است و عمل صالح. این مبحث در دو قسمت خلاصه می شود، یک قسمت عقد اثباتی قضیه، یک قسمت عقد سلبی قضیه. عقل اثباتی قضیه این است که نجات و رستگاری به ایمان و مبدا و معاد است و عمل صالح. عقل سلبی قضیه این است که انتماع و انتساب به یک دین مشکل را حل نمی کند. در موارد گوناگون گاهی به صورت عقد اثباتی گاهی به صورت عقد سلبی به این فخر فروشی های ملی و دینی که به عمل و اعتقاد تکیه نکرده است قرآن خاتمه میدهد. در سوره مبارکه بقره قبلا این بحث گذشت، آیه 62 سوره بقره این بود که ان الذين امنوا و الذین هادو گروه دوم، و نصارا گروه سوم، و السابعین گروه چهارم، فرمود من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرمود هیچ کدام از این عناوین چهارگانه مایه نجات نیست، نه مسلمان بودن، نه یهودی بودن، نه صابعی بودن و نه نصرانی بودن. اینا هیچ کدوم معیار نیست. تمام معیار برای نجات دو رکن اساسی است، یکی ایمان صحیح، دوم عمل صالح. من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم، معیار این است. خب اون که میگوید عزیر ابن الله است، مشکل ایمان به خدا دارد. اون که میگوید مسیح ابن الله است، مشکل ایمان به خدا دارد. اون که میگوید مسیح ثالث ثلاثه است، مشکل ایمان به خدا دارد. یا اگر یک کسی در ایمان مشکل نداشت ولی در عمل پیرو دین منسوخ بود، او عمل صالح نداشت. چرا؟ برای اینکه عملی در لسان قرآن کریم صالح است که مطابق با حجت عصر باشد. اگر یک عملی مطابق با دین منسوخ بود، از نظر قرآن کریم عمل صالح نیست. مثلا نماز که عبادت است، اگر الان کسی به طرف بیت المقدس بخواند عمل صالح نیست، یا به طرف شرق بخواند عمل صالح نیست. اگر بخواهد در غیر ماه رمضان روزه واجب بگیرد و ماه رمضان رو روزه نگیرد، این عمل عمل صالح نیست. عملی صالح است که مطابق با دین معصوم و حجت اون عصر باشد. پس مشکل غیر مسلمون ها یا در ایمان به خدا و قیامت است، یا اگر از جهت ایمان و عقیده مشکلی ندارن، از در عمل مشکلی دارن. ولی اگر کسی پیدا بشود در ایمان صحیح باشد و در عمل سالم باشد، چنین کسی اجر الهی نصیب اوست و خوف و حراسی هم از عذاب قیامت ندارد. این معنا را به عنوان اصل کلی هم در سوره مبارکه بقره بیان فرمود، هم در سوره مائده. آیه 69 سوره مائده همین است. همون ان الذين امنوا والذين هادوا والسابعون والنصارى، این عناوین چهارگانه را شمرد، بعد خلاصه گیری کرد. همون من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معیار نجات ایمان صحیح و عمل صالح داشتن معیار این است. خب اینها لسان ضابطه است که بیان اثباتی است، اما اون لسان سلبی آن است که اون فخر فروشی های بی جای اهل کتاب را قرآن یکی پس از دیگری ذکر میکند و ابطال میکند. و در این آیه محل بحث هم میفرماید به اینکه تفاخر شما مسلمین هم مثل تباهی اهل کتاب یهود و نصارا حرف باطلی است. لذا در همین آیه محل بحث سوره نساء فرمود لیسه و امانی یکم ولا امانی اهل کتاب. همونطوری که تمنیات باطل اونها برهانی نیست، تمنیهای باطل شما هم مبرهن نیست. خب صرف اینکه شما مسلمانید کافی است؟ پس کار با امنیه حل نمی شود. لیس به امانی کم ولا امانی اهل کتاب، بلکه اصل کلیست، چه در طرف ثواب و وعده، چه در طرف عقاب و بعید. در طرف عقاب فمود من یعمل سوءا یجزه به، این یه اصل کلیست. در مقام بیانم هست، مطلقم هست. فمود هر کس بد کرد کیفر میبیند، خواه یهودی باشد، خواه مسیحی باشد، خواه صابعی باشد، خواه مسلمان، و خواه هیچ دین را قبول نکرده باشد. چون در کیفر قبح فعلی کافی است. حالا خواه فاعل هم قبیح باشد مثل کافر و مانند آن، یا فاعل حسن باشد مثل مسلم. مسلمان حسن فاعلی دارد، ولی اگر خلاف کرد قبح فعلی دارد. در کیفر و عقوبت تمام معیار گناه است، از هر کی میخواد باشد. خواه اون شخص موحد باشد، خواه ملحد. حالا که موحد است، خواه اهل کتاب باشد، خواه مسلمان. لذا در هیچ جای قرآن شما نمیبینید که بخواهد عذاب را، عذاب مطلق را، نخلود را، عذاب مطلق را به کیفر را به دو رکن تکیه داده باشد، یکی کار بد، یکی از صاحب کاری که اون صاحب کار بد است. نه، کار بد از مسلمان، یهودی، مسیحی، صابعی، کافر، مجوس، هر که باشد کیفر دارد. لذا در سوره مبارکه حج 6 گروه را نام میبرد و فرمود خدا در قیامت به حساب اینها میرسد. در آیه سوره بقره و سوره مائده 4 گروه را نام بود، فرمود به این که مؤمنین و یهودی ها و صابئین و نصارا، اینها اگر کار خوب بکنن، چون آدم خوبی هستند در هر کدام در عصر خود، اینا اجر الهی دارند. و در سوره حج جریان قیامت را که ذکر میکند، دو گروه را بر این 4 گروه میافزاید، مجوس و مشرکین را هم اضافه میکند. در عذاب کردن و کیفر دادن سوء فعلی کافی است، خواه فاعل بد باشد مثل کافر، خواه فاعل خوب باشد مثل مسلم. اگر در یک موردی دو رکن ذکر شد، اون برای خلود است و ابدیت، وگرنه برای اصل تعذیب تنها عامل هم اون گناه است. رضا فرمود من یعمل سوءا یجزبه، هر کی میخواد باشه، ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، که در صدر بحث گذشت، اگر کسی بخواهد از خطر برهد، یا بالاستقلال است یا بالمشارکت است یا به توریه، یکی از سراح است. کافر یه انسانی که بدرفتار بود در قیامت هیچ راهی ندارد، چون تقطعت بهمال اسباب خودش که راهی ندارد، میمارد مسئله شفاعت و نصرت از یک سو و ولایت از سوی دیگر. هیچ ولی و شفیعی در قیامت برای این گروه نیست، مگر اینکه خدا اجازه بدهد، و خدا هم برای کافران اذن صادر نمی کند. لذا فرمود ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیر. اما درباره وعده و نوید و پاداش، فرمود و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مؤمنون فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. اگر کسی کار خوب کرد، چه زن و چه مرد، و خودش هم آدم خوبی بود، یعنی مسلمان بود، مؤمن بود، این اهل بهشت است. لذا اگر غیر مسلمان، کسی که خدا یا قیامت را معاذ الله قبول ندارد، هر کار خیری انجام بدهد، البته ذات اقدس اله اثر دنیای او را هدر نمیدهد، در دنیا ممکن است به او برکاتی مناسب کار او عطا کند، اما این شخص به بهش راه پیدا کند، این چنین نیست. حالا اگر کسی در بنگاه ساخت، راه ساخت، پل ساخت، خدمات مردمی فراوانی کرد، ولی به خدا و قیامت معتقد نبود، چنین کسی در دنیا بهره‌های فراوان خدا ممکن است به او عطا بفرماید، اما این که او در قیامت بهشت برود، این چنین نیست، چون او برای قیامت کاری نکرده است، برای خدا کاری نکرده است، چون قبول نداشت. همون جنبه عاطفی و جنبه مردمی کاری انجام داد. باز هم ممکن است لطف خدا شاملش بشود، در قیامت از درکات عذاب او باز بکاهد، و اما اینکه او به بهشت راه پیدا کند، این چنین نیست. لذا در بهشت رفتن تنها حسن فعلی کافی نیست، حتما حسن فاعلی باز زمین بشود. و من یعمل من الصالحات، نکته که در این تعبیر من الصالحات هست، آن است که برای رفتن بهشت، این چنین نیست که انسان باید تمام کارهای خیر را انجام بدهد، نه، اگر مسلمان بود، مؤمن بود و بعضی از کارهای خیر را انجام داد، خدا به او وعده بهشت میدهد. این چنین نیست که بهشت فقط جای انسان عالم عادل باشد. بالاخره فشارهایی در دنیا بر او وارد میشود، بر غیر عادل، مایه تطهیر اوست. در هنگام مرگ فشار میبیند، تو برزخ فشار میبیند، در خود سرزمین قیامت فیضاهم به ساحره فشار میبیند. بالاخره بعد از تطهیر شدن به بهشت میرسد، منتها البته تحمل پذیر نیست این فشارها. این چنین نیست که برای ورود در بهشت لازم باشد که انسان گذشته از این که مؤمن است، همه کارهای خیر را انجام بدهد. لذا با من طبیعی زیاد کرد، فرمود به من یعمد من از صالحات من ذکرن او انسا و هوا مؤمنون، یعنی حتما باید مؤمن باشد، خواه زن خواه مرد، و اگر مقداری از اعمال صالح را انجام داد، خدا به او وعده بهشت میده. این چیزی است که هیچ گناه نکرده باشد، که اگر کسی یک گناهی کرد اصلا وارد بهشت نشود. این طور نیست. منتها حالا تا بهشت برود این وسطها مشکلات فراوانی دامنگیر و پاگیر اوست که تحملش سخت است، ولی بالاخره به بهشت راه پیدا می کند. در این جهت هم فرق بین زن و مرد نیست. برخلاف اقوام و ملل گذشته که برای زن حرمتی قائل نبودن یا به اندازه مرد زن را محترم نمی‌شمردن، اسلام فرمود در این جهت هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. در کارهای اجرایی و تقسیم کار البته بین زن و مرد فرق است، و ما در کمالات معنوی درجات ایمان این چه نیست که هیچ کمالی از کمالات معنوی مشروط به ذکورت باشد یا ممنوع به انوثت باشد، که مثلا فلان کمال معنوی مخصوص مرد است و زن به اون کمال نمی رسد، شرطش مذکر بودن است یا مؤنث بودن مانع است و مانندان. فهمود در این جهت هیچ نقشی ندارد. من ذکرین او انسا و هو مؤمن باشد فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. و اندازه اون ذره‌ای که روی حسه خرما رویده می شود و ظهور می کند، به همون اندازه به اون پوست نازک یا اون نقطه خاص، به اون اندازه در قیامت به کسی ظلم نمی شود. ولا یظلمون نقیرا. اون اسلام ار مشخص فرمود ان الدین عند الله اسلام دیگر. اگر ان الدین عند الله اسلام، پس اقوام دیگر در اصل خود مسلمان بودند و قرآن از اهل کتابی که تابع دستورات پیغمبر اصل خودشون باشند به عظمت یاد میکند. فاد من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، خیلی با تجلیل یاد میکند. و الان اگر کسی بخواهد بر اساس دین منسوخ عمل بکند، در حقیقت عمل صالح انجام نداده است. خب حالا اگر کسی بخواهد بررسی کند که در شرایط کنونی هم این ادیان یکسانند یا نه، در شرایط کنونی ادیان یکسان نیستند، تنها کسی اهل نجات است که مطابق با حجت عصر کار بکند، این آیه برای او راهگشا است. فرمود به من احسن الدین ممن اسلم وجهه لله وهو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. تنها کسی اهل نجات است که البته در هر عصری این دو عامل را داشته باشد، هم چهره جانش را متوجه خدا کرده باشد یعنی مؤمن باشد، و هم در مقام عمل کار خیر کرده باشد، که این دو رکن را هم اینجا ذکر فرمود. این اصل کلی نشون میدهد هر کسی در هر عصری تابع دین پیغمبر اون عصر بود اهل نجات است. پس به من احسن الدین ممن اسلم وجهه لله، این حسن فاعلی، و هو محسن، این حسن فعلی، چنین شخصی، و تبع ملت ابراهیم حنیفا، این راه ابراهیم خلیل را ذکر، که این جمع بین حسن فاعلی و حسن فعلی است. روش ابراهیم خلیل هم روش توحید است در مقام اعتقاد، هم روش عمل صالح است در مقام کار، چون در سوره مبارکه بقره فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، به بهش جای سفیهان نیست. اما اینجا یک معنای برتری را هم در کنار نجات از جهنم و ورود بهش ذکر میکند. میفرماید تمام همتتون این نباشد که به جهنم نروید و نسوزید، این یه همت ضعیفی است. خدا در قیامت خیلی ها را به جهنم نمیبرد. این همه کودکان خردسال که میبرن ممیز نیستند، بالغ نبودند، اینها را به جهنم نمیبرد. این همه دیوانها که تو عالم بودند و هستند، اینها را به جهنم نمیبرد. این همه کافران مستضعفی که نام دین به گوششون نرسیده است، حجت الهی به اینها بالغ نشده است، اینها را به جهنم نمیبرد. نسوختن و جهنم نرفتن هنر نیست. حد اکثر این است که انسان مثل کودک بشود، مثل کافر مستضعف بشود. عمده آن است که وارد بهشت بشد و به بهشتن قناعت نکند، بلکه بکوشد به درجات عالیه بهشت راه پیدا کند. برای نیل اون درجات عالیه این جمله سوم را ذکر فرمود، بعد جمله چهارم را. جمله اول این است که و من احسن الدین به من اسلم وجهه لله، این حسن فاعلی، و هو محسن، این حسن فعلی. جمله سوم جمع بین هر دو حسن است، همون و تبع ملت ابراهیم حنیفا. این جمله سوم. جمله چهارم این است که این که ما میگوییم پیرو به ابراهیم باشید، میدانید ابراهیم یعنی چی؟ یعنی خلیل الله. و اگر شما پیرو به خلیل الله بودید، خلیل الله خواهید.